رادیو تراست مستقیم از کانادا.
سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. یاسمن هستم، یه بار دیگه در خدمتتونم با سری مصاحبه‌های تراست. امروز قراره که راجع به وام مسکن در کانادا یا همون مورگیج با هم دیگه صحبت کنیم. به خاطر همونم رفتیم سراغ متخصصش توی این زمینه. در خدمت آقای پیام روشنی هستیم. خیلی ممنون که وقتتون در اختیارمون گذاشتین. سلام می‌کنم بهتون.
سلام یاسمن خانوم، خیلی خوشحالم که میبینمتون. خیلی متشکر از این وقتی که گذاشتین. خوشحالم که این فرصت پیش اومده میتونیم گپ و گفتی داشته باشیم.
ممنونم. همچنین یه معرفی میکنید خودتون و شرکتتون، کاری که انجام میدین که مخاطبای ما برحال آشنا بشن باید.
حتما. اسم من پیام روشنی هستش. من لایسنس مورگیج بروکر هستم. اگر بخوام از بک‌گراندم براتون بگم، من مهندسی عمران خونده بودم ایران و سال 2007 که به کانادا اومدم اینجا تغییر رشته دادم، بیزینس خوندم، فارغ التحصیل رشته بیزینس هستم و الان در گروه دامینین لندینگ سنتر که سرتاسر کانادا شعبه دارن و کار وام مسکن انجام میدن کار میکنم و خوشحالم که در خدمتتونم.
ممنونم. در واقع فارسیش میشه انگار کارگزار هستید، درست؟ اگه اشتباه نکنم بروکر در واقع حالت کارگزار میشه.
بله. من اگه یه لغتایی رو انگلیسی میگم شما لطف کنید به من کمک کنید، چون از وقت ناخودآگاهه.
آره واقعا سختم هست تبدیلش.
البته خب خیلی از دوستان، حتی اونایی هم که در ایران هستن، همه این لغت ها رو بلدن و خدا رو شکر انگلیسی همه خوب هست.
قطعاً همینطوره. کلاً یه توضیح برامون بدین راجع به گروه های مختلف وام دهنده، چون میدونم که متفاوت هستش، یعنی هم از طریق بانک میشه هم از طریق حالا لایسنس مورگیج حالا بروکر ها یا اسپشیالیست ها که شما هستین. تفاوتشون چجوری هستش؟ به چه صورته؟
سوال خیلی خوبی فرمودین. ببینید، ما تو کانادا تقریبا 3 گروه کلی و اصلی وام دهنده داریم. یکی بهش میگن ای لندر ها که همون بانک ها و کردیت یونیون ها هستن. این گروه سخت ترین شرایط رو برای وام دادن دارن، ولی بهترین ریت های بهره رو برای واماشون ارائه میدن. و خوبی دیگه ای که این گروه دارن اینه که مورگیج پروگرام‌های خیلی زیادی دارن که دست ما رو باز میکنه بتونیم افراد رو توی این یک کدوم از این به اصطلاح پروگرام‌ها فیت بکنیم و براشون وام‌های خوبی بگیم. مسئله دیگه ای که دارن این هستش که میشه از این وام دهنده ها تا حدود 95% ارزش ملک وام گرفت، به شرطی اینکه بیمه بشه و البته ملک باید زیر 1 میلیون دلار باشه. گروه دومی که وجود داره بیلندرها هستن که اینا یه مقدار ریسک بیشتری نسبت به ایلندرها برمیدارن، برای همین ریتاشون یه کوچولو بالاتره، یه لندینگ فی هم دارن، ولی شرایط ارائه وامشون خیلی راحته. یعنی به میزانی که بانک‌ها درآمد نیاز دارن اونا نیاز ندارن، کمتری نیاز دارن، مخصوصا برای کسایی که خیش فرما هستن. برای اونا خیلی مناسب تره، چون به جای مثلا 2 هیستوری روی 6 گروس هم میشه ازشون وام. و گروه آخر هم که میشه پرایوت لندر ها، اینا راحت ترین شرایط رو دارن برای ارائه وام و تقریبا به متقاضی زیاد کاری ندارن. نگاه میکنن ببینن که شما چقدر داون پیمنت میذارین و اون ملکی که دارین میخرین شرایطش چی هست. هر چقدر که داون پیمنتتون بیشتر باشه و ملک بهتری باشه، اینا نرخ بهره کمتری چارج میکنن. هر چقدر که ملک شرایطش جالب نباشه و عرضم به حضورتون که نرخ بهره بیشتری، ریسکشون بالاتر باشه نرخ بهره بیشتری چارج میکنن. در مورد چیز هم اگه بخوام خدمتون توضیح بدم، کلن افراد برای اینکه بخوان وام مسکن تهیه بکنن یا میتونن خودشون مراجعه بکنن به بانک ها که توی اون بانک ها کسانی هستن به اسم مورگیج اسپیشالیست. این افراد کارمند بانک هستن، لایسنس هم ندارن، زیر نظر بانک کار میکنن، میتونن فقط پروداکتی که اون بانک به خصوص ارائه میکنن رو به افراد ارائه بدن و چون کارمند بانک هم به حساب میان، در اصل باید اینترست بانک رو بذارن قبل از اینترست کلاینت. گروه دوم هم مثل ما که مورگیج بروکر یا همون کارگزار هستیم، ما ها لایسنس داریم، یعنی زیر نظر گاورمنت داریم کار میکنیم و این لایسنس بهمون اجازه میده که بتونیم با بانک‌های مختلف، بی لندرها، پرایوت لندرها کار بکنیم و طبق اون لایسنس باید اینترست کلاینت هم بذاریم قبل از اینترست وام دهنده.
درسته. یه اشاره داشتیم حالا اون وسط به ریکوایرمنت های گرفتن وام، اینو یه مقدار بس بدین که کلا چجور بفهمیم که واجد شرایط گرفتن این وام مسکن هستیم، که حالا ریکوایرمنت های لازم هستش، حالا امتیاز، ویزا، حالا هر چیزی.
ببینید در اصل من اگه بخوام این براتون نام ببرم، میتونم 6 تا عامل اصلی رو براتون بگم که اینا خیلی تأثیر دارن توی شرایط وام شما. یکی اینکه اولا وضعیت اقامتی چه هستش، آیا سیتیزن هستین، آیا با ویزا اینجا هستین، خیلی تعیین کننده هست. درآمد، شغل و کاری که دارین، چند وقت تو اون کار هستین و چقدر درآمدتون، اون عامل دومه. چقدر پیش پرداخت دارین، عامل سومه، و این پیش پرداخت از کجا اومده، سورسش کجا هست. دارایی هاتون چی هستش، آیا مثلا تو استاک مارکت پول دیگه ای دارین، حساب RRSP یا همون برای ریتایرمنت، برای بازنشستگی حساب دارین، ندارین. دارایی های مثلا مثل خونه دیگه آیا دارین، ندارین، اینا همه تعیین کننده هست. بدهی های شما مثل ماشین یا مورگیج دیگه اگر دارین، استودنت لون اگر دارین، لاین آف کردیت، اینا همه تعیین کننده هست و خیلی تأثیر گذاره. یه نکته ای که همینجا لازمه بگم این که دوستان اگر برن خودشون رو غرق در بدهی بکنن، مثلا در بعد به ورود برن ماشین گرون قیمت لیز بکنن، بعدن این پیمنت ها برای گرفتن وام مسکن براشون دچار مشکل میکنه و بهتر اینه که همیشه اول نگاه بکنن برای گرفتن وام مسکنشون، برنامه ریزی بکنن، بعد برن خرجای دیگه انجام بدن که خودشون رو غرق در بدهی نکرده باشن.
هیجان زده نشن.
بله بله، چون آره دیگه، من خیلی دیدم که مثلا مخصوصا دوستان میان اولش میان چه ماشینای خوبی
راحت میشه خرید.
بله، راحت میشه خرید، میرن سری لیز میکنن و ولی اون پیمنت مثلا $500 خیلی توی گرفتن وام براشون تأثیر میذاره. اینا میتونن افورد بکنن ولی بانک طبق کوالیفیکیشن ها که انجام میده میاد یه مقدار خیلی زیادی از اون وامی که بهشون میده رو کم میکنه خاطر همون خریدی که انجام میده. این خیلی مهم هست. بعد نکته بعدی که خدمتون بگم رتبه و سابقه اعتباریه. این که افراد آیا سابقه خوبی داشتن، پیمنت هاشون رو سر وقت دادن، بانکراپسی نداشته باشن، اینا خیلی مسئله مهمی هست که بانک بهش نگاه میکنه، چون در اصل داره به شخص اعتبار میده و این اعتبار از روی رتبه اعتباری تعیین میشه. یه نکته هم همینجا بگم، دوستانی که تازه وارد میشن خیلی مهم هستش که در بعد به ورود برن تا جایی که امکان داره دو تا خط اعتباری برای خودشون باز بکنن، مثلا کردیت کارت یا لاین آف کردیت و سعی بکنن که اینا رو سر وقت پی بکنن، ازش استفاده بکنن، ولی نه بیشتر از 35% اون لیمیتی که دارن. مثلا اگر لیمیتی که بهشون میده بانک کردیت کارتشون هست $1,000، مکسیمومی که هر ماه خرج بکنن مثلا $350 خواهد، بیشتر از اون خرج نکنن و آخر ما وقتی استیتمنتشون اومد بلافاصله اینو پرداخت بکنن که این کردیتشون ساخته بشه و سریعتر اون رتبه اعتباریشون بیاد بالا.
خیلی نکته خیلی خوبی بود. نرخ بهره های متفاوتی وجود داره، درسته؟ انواع مختلفی داره. این حالا یه توضیح راجعش بدین، میزانش رو ما بگیم.
ببینید، نرخ بهره بستگی داره به ریسکی که لندر برمی‌داره. هر چقدر که ریسک بالاتر باشه، نرخ بهره هم بالاتر. حالا این ریسک چجوری تعیین میشه؟ همون 6 تا عاملی که براتون نام بردم. اگر شخص کردیت خوبی داشته باشه، خب ریسک لندر پایین. اگه دارایی زیادی داشته باشه، به همون نسبت کم میشه. درآمد خوب. همه اینا جمع میشه و تعیین میکنه که چقدر لندر داره ریسک برمی‌داره. برای نرخ بهره هم اگه بخوام به طور کلی بهتون توضیح بدم، کلن 3 مدل ارائه میشه هستش که معمولا 2 مدل بیشتر ارائه نمیشه، که حالا سومی هم هستش ولی کمتر استفاده میشه، هست فیکس و وریبل. که زمانی که شخص مورگیج فیکسینگ گیره، تو طول اون ترمی که داره مورگیجش رو پرداخت میکنه اقساطش رو میده، این پیمنت ها به صورت ثابت هستش، بالا پایین نمیره. ولی وریبل بسته به شرایط بازار، به بانک مرکزی وقتی اینترست ریت رو بالا پایین بکنه، پیمنت های اینا هم بالا پایین میره. و این ترکیبی هم که یه جوری ترکیبه بین این دوتا هستش.
بعد میتونید مثلا بگید که چه بانکی میتونه بهتر باشه توی گرفتن بانک؟
آفرین، این سوال خیلی خوبی هستش. نمیشه گفت چه بانکی بهتر هستش. این برمیگرده به شرایط، اهداف و شرایط و اهداف متقاضی و اهدافی که متقاضی داره برای این بانک و خرید این خونه و ملکی که در حال خرید هستش. هر بانکی روی یک وامی مانور. مثلا اگر شخص تازه وارد هستش، ما باید بریم سراغ یه سری بانک ها. اگر که مدت زیادی اینجا هستش، دارایی زیادی داره، یه بانک دیگه بهتر مورگیج ارائه میکنه. یا اگر شخص مشکل کردیتی داره، ما مجبوریم بریم سراغ یه گروه دیگه از وام دهنده ها. خیلی برمیگرده که شرایط شخص چیه، هدفش چیه. مثلا آیا اینجا رو میخواد بگیره بشینه توش، یا میخواد بگیره رنوویت کنه بفروشه. بستگی داره و نمیشه گفت کدوم بانک بهتره.
بله. توی فکر میکنم درآمدا هم حالا همچین چیزی باشه، ولی خب میخوام بدونم که آیا حداقل درآمدی هستش که برای بررسی کردن مثلا لازم باشه؟ چه درآمدی میشه یعنی بررسیش کرد برای گرفتن بانک؟
ببینید، درآمدها، هر درآمد بلند مدت و ثابتی که بانک بتونه روش حساب واکنه میشه حساب کرد. مثلا چه درآمدهایی؟ مثلا درآمدی که از شغل و کار شخص میاد، درآمدی که از سرمایه‌گذاریش، مثلا یه ملک اجاره‌ای داره، اجاره اون ملک جزء درآمد حساب میشه. عرضم به حضورتون که چایلد تکس بنفیت هم مثلا جزء درآمد به حساب میشه. اگر که مثلا شخص طلاق گرفته و دادگاه اومده تعیین کرده که یه نفر به نفر دوم ماهانه یه مبلغ ثابتی بده، اونم جزء درآمد حساب میشه. درآمد بازنشستگی به خاطر اینکه ثابت هست و ادامه دار هست. و درآمد مثل دیسابیلیتی، اگر شخص مثلا مشکلی برای حادثه پیش اومده و قراره که مثلا تا آخر عمر یه پول از بیمه بگیره، اون هم میشه جزء درآمداش حساب کرد.
بعد اینکه مثلا درصدی از اون قیمت نرخ باید باشه یا نه مثلا خیلی اهمیتی نداره از این آره؟
نه خیلی مهم هستش. ببینید بستگی داره که ما اینو از کجا بخوایم بگیم. مثلا اگر بخوایم خیلی کلی براتون بگم، معمولا بانک ها اجازه نمیدن که بیشتر از 44% درآمد شخص برای پرداخت کل بدهیاش هزینه بشه، ولی مثلا این عدد با بیلندرها میتونه تا 60% بیاد. یا تو خود بانک ها هم بسته به شرایط شخص، اگر که مورگیج پروگرام هایی هست که اجازه میده این عدد بالاتر بره، یا اگر که شخص بیاد داون پیمنت کمتر از 20% بذاره برای بانک، این عدد میاد رو 39%. بیشتر از 39% اونو اون درآمدش رو نمیتونه
بسته. بعد اینکه کلا افراد روی چند درصد میتونن روی این وام مسکنشون حساب کنن، یعنی چقدر از هزینه مرکو میتونه پوشش بده؟ یه درصدی که شما اون اول گفتید از بانک‌ها تا به 90 خورده درصد هم اشاره کردید، من می‌خوام ببینم به صورت متوسط مثلا چه حدودی هستش.
ببینید قانون کلیش تقریبا این هستش که مینیمم 20%، ولی بسته باز به شرایط داره. اگر که شخص اینجا درآمد خوبی داره، کردیت خوبی داره و ملکی رو که داره خریداری میکنه زیر 1,000,000 دلار باشه، میتونه با خرید یه اینشورنس بیاد تا 90-95% اون ولیو ملکو فینانس بکنه و وام بگیره. ولی به صورت کلی این عدد 20% است. حالا اگر شخص مثلا تازه وارد هستش و ما مجبوریم زیر اون پروگرمایی که برای تازه واردیم هست استفاده بکنیم، این عدد میره رو 60-65%. یا مثلا اگر که شخص داره زمین خوابی خریداری میکنه، معمولا این عدد رو 50% هست. ولی یه چیز خیلی کلی که بخوایم در نظر بگیریم اینه که مینیموم 20% لازم
میتونم روش حساب کنم.
بله.
دو تا اصطلاح هستش به نام اوپن مورگیج و کلوز مورگیج، درسته؟ اینا به چه معنی هستن؟
مورگیج اوپن به این معنا هستش که هر وقت شما بخواید میتونین از این قرارداد وام خارج بشین، یعنی پول رو پرداخت بکنین به بانک و بیاین بیرون. مورگیج کلوزد میگه که شما برای یک مدت مشخصی به این قرارداد متعهد هستی و قاعدتا نباید از اون خارج بشه. اگر که شما مورگیجتون کلوز باشه و بخواید از اون قرارداد خارج بشین، جریمه‌های بسیار سنگینی ازتون میگیرن.
یه صحبتی راجع به بیمه داشتیم که این مورگیج میشه بیمه داشته باشه. یعنی چی مورگیج بیمه داشته باشه؟ یعنی به چه صورته و اینکه حالا هزینه‌اش چجوری هستش؟
آفرین. ببینید مورگیج وقتی که بخواد بیشتر از 20% کمتر از 20% داون پیمنت گذاشته بشه، ریسک بانک خیلی میره بالا. برای همین بانک میگه که شما باید کسی که متقاضی این وام هستش بیاد یه بیمه ای بخره که بانک خیالش راحت باشه که در صورتی که مارکت اومد پایین یا مثلا شخص نتونست این پول رو پرداخت بکنه، بانک ضرر نمی‌کنه. این بیمه از جیب متقاضی پرداخت میشه به نفع بانک و هزینه‌ش هم بسته به اون درصد از لون تو ولیو هستش، یعنی که شما چند درصد داری داون پیمنت می‌ذارید. هر چقدر داون پیمنتت کمتر باشه درصدش میره بالاتر، بین 2.8% تا 4% هزینه این بیمه هست که به اصطلاح از بینم میره و یعنی شما باید این حساب بکنید که این پولیه که دارین میدین و از بین رفته. این میگن اینشورنس مورگیج که یه کمپانی دیگه ای باید، یا دوتا کمپانی هستن که میان این اینشورنس رو برای بانک ها صادر میکنن. که زمانی که شخص متقاضی میاد اپلای میکنه، اون وقت دو جا باید این شخص کوالیفای بشه. یکی با بانک هستش، یه دونه مورگیج اینشورنس کمپانی. دیگه فقط یه جا نیست، فقط بانک تعیین کننده نیست، تصمیم گیرنده نیست.
فرض کنیم که یک فردی حالا سیتیزن شده و میخواد خونه بخره، چه مراحلی رو باید طی کنه؟ چقدر پول داشته باشه؟
ببینید، اولین مرحله اینه که داون پیمنت خودش رو آماده بکنه. من خیلی دوستان زنگ میزنن، صحبت میکنیم، بعد میپرسم که مثلا داون پیمنت خب آماده هستش، کجا هستش؟ میگن داون پیمنت ایران دیگه، ما یه ملکی باید بریم بفروشیم بیا. بعد میرن که این کار رو انجام بدن، خب معمولا مشکل ایجاد میشه. مثلا تو ذهن خودشون حساب کتابی که کردن این بوده که این ملک رو میفروشن با دلار فلان تومن تغییر میدن، مثلا اینجا 500,000 دلار دستم میاد، ولی تا میرن این کار رو بکنن و پول رو در بردارن بیارن، یهو میبینن اون 500,000 دلار شد 300,000 دلار و این کار یهو مثلا یک سال طول کشه. یکی اول از همه همین قضیه داون پیمنت هست. اول تحقیق میکنن ببینن این پول رو چجوری میتونن بیارن، بهترین راه چی هستش. دوم این که تکلیف شغل و کار خودشون رو مشخص بکنن. اگر میخوان وام بگیرن هی شغل عوض نکنن، چون مخصوصا اگر یکی شخصی که کارمند هستش بعدم بخواد یهو بشه خیش فرما، اون وقت به جای مثلا 3 ماه هیستوری ما یهو 2 سال هیستوری کار رو ازش میخوان و این کار خیلی سخت میشه. عرضم به حضورتون که خودشونو غرق در بدهی نکنن، ماشینای گرون نخرن. باید به نظر من اولین کار اینه که در بعد گروه بیان با یک کسی که متخصص این کار هست صحبت بکنن، بگن که چه کار میخوان بکنن و باز زمانیشون کی هست و برای این کار برنامه ریزی بکنن. تا زمانی که خواستن این کار رو انجام بدن به مشکل بر نخورن.
حالا کسی که از ایران هزینه‌اش تامین میشه، یعنی احتمالاً خب کار نمیکنه توی کانادا و حالا اون داون پیمنت رو داره، همچین فردی هم میتونه وام بگیره و خونه بگیره؟
ببینید، میتونه بگیره ولی خب سخت میشه دیگه. اولا داون پیمنتش باید بیشتر باشه، باید 35-40% حداقل داون پیمنت داشته باشه. بعد برمیگرده به شرایط‌های دیگرش که چند وقت هستش، کردیتش به چه صورت هستش. همین منظورم اینه که چند وقت اومده اینجا و آیا ایران درآمد داره نداره، اینجا درآمد داره نداره، چه نوع ویزایی داره، این خودش تعیین کننده هستش. برای همین راههایی داره. بله، ولی خیلی مشخص نیست که چی مثلا بگم اینجوری اونجوری. بس دیگه خیلی
میشه اینجوری.
آره دقیقا.
ولی خب امید دادیم،
امید همیشه هست.
آره.
ببینید، من اینجوری خدمتتون بگم، تقریبا خیلی از کارها ممکنه، شاید بعضی کارها ممکنه با بانک چون، ولی خیلی از کارها حداقل با پرایوت لندرها انجام میشه. یعنی اگر که شخص واقعا بخواد که یه خریدی انجام بده و بسته به شرایطش بتونه اون داون پیمنت رو داشته باشه و نرخ بهره یکم بالاتر بتونه تقبل بکنه، میتونه اون کار رو انجام بده.
راجب همین نرخ بهره های حالا فیکس و متغیر که صحبت کردیم، کدوم بهتر میشه گفت مثلا کدومش بهتره، انتخاب کدومش میتونه بهتر باشه؟ و اینکه اگه بخواد کسی تغییر بده هم این تغییر ممکنه و بعد مثلا جریمه بده حالا اتفاق بیفته؟
بله، سوال خیلی خوبی هستش. من همیشه خودم نرخ وریبل رو ترجیح و همیشه هم به دوستان نرخ وریبل رو پیشنهاد میکنم. دلیلش هم این هستش که نرخ وریبل توی بلند مدت همیشه برای شخص ارزون‌تر به حساب میاد، ارزون‌تر تمام میشه. و اگر که مثلا مثل دوران کووید نرخ بهره های یهو پایین بیاد، اون کسایی که فیکس هست نرخ بهرهشون، خب این پایین اومدن ها رو از دست میدن و فقط روی عدد خاصی به اصطلاح وامشون میمونه. بذار اینجوری خدمتتون بگم، زمانی که نرخ بهره فیکس هستش، یک مقدار ضریبی بانک در نظر میگیره برای احتمال اینکه نرخ بهره بالا خواهد رفت. خب و اینو شروع میکنه جلو جلو از شخص گرفتن و شخص از ترس اینکه نرخ بهره بالا میره در آینده، میاد از همون اول شروع وام اون نرخ بهره بالاتره رو میده که اگه یه روزی نرخ بهره بالا رفت بتونه پیمنت خودش رو هم عدد میگرده. ولی زمانی که شما نگاه میکنیم اینه که نرخ بهره اولا یهو بالا نمیره، همیشه آروم آروم بالا میره، ولی یهو پایین میاد. میگن مثلایی که هست، میگن نرخ بهره با پله میره بالا ولی با آسانسور میاد پایین. و بانک ها بیشتر دوست دارن که به افراد نرخ های بهره فیکس رو ارائه بدن، چون سودشون توی فیکسه. و زمانی که شخص نرخ بهره فیکس میگیره، اگر به هر دلیل مثلا بخواد این خونه رو بفروشه بره یه جای دیگه بخره، اگر بخواد از این خونه پول در بیاره برای اینوستمنت های دیگه، اگر که مثلا اتفاقایی تو زندگی بیفته که یهو مجبور بشه خونه رو باز بفروشه، مثلا طلاق و یا مرگ و میر و هر چی، خب که آمار نشون میده که کم هم نیست، خیلی اتفاق میفته، بانک یه جریمه خیلی سنگینی برای نرخ بهره فیکس، شکستن نرخ بهره فیکس از افراد میگیره. ولی وریبل اینجوری نیست، وریبل 3 ماه اینترست اونلی جریمش هست و افراد خیلی راحت میتونن خیلی کارا بکنن هر زمانی که تصمیم بگیرن تغییراتو بدن. دوستانی بودن زمانی که کووید نرخ بهره اومد پایین، اومدن که ما مثلا گفتم خب الان نرخ بهره خیلی اومده پایین، ما داریم فیکس بالا میدیم، ما حساب کتاب که کردیم دیدیم خیلی براشون به صرفه نیست که بخوان اونو بشکنن، جریمه بدن و بیان اینور مثلا بکننش وریبل. معمولا بانک برای تبدیل وریبل به فیکس مشکلی نداره، ولی برای تبدیل فیکس به وریبل از شما جریمه میگیره،
چون به نفعش نیست.
به نفعش نیست.
سوال آخرم هم اینه که شما به همه امید دادین، حالا میخوام ببینم که اونایی که مثلا ما حالا ویزای موقت دارن یا حالا تازه مثلا پیار گرفتن، اونا هم میتونن وام بگیرن، چه جوری هستش برشون؟
ببینید، من اول بزن یه نکته رو برای شما بگم که خیلی به نظر من مهمتر از وام هستش. اونم این هستش که نگاه بکنید ببینید جایی رو که میخواین خرید بکنین آیا برای افراد خارجی تکس اضافه میگیرن یا نمیگیرن. مثلا توی ونکوور حدود 20% تکس اضافه برای اشخاصی که پیار ندارن گرفته میشه. تورنتو مثلا این عدد میدونم حدود 15%. البته این عدد رقم ها استثناء هم داره، مثلا اگر شخص یه پروگرام هست به اسم PNP Provincial Nominee Program استفاده بکنه، اون 20% رو نباید بکنه. یا یه سری قوانینی هست که شخص اگر که مثلا زیر 1 سال بیاد به اصطلاح PRش رو بگیره، دوباره اون پول بهش برمیگه. البته اینا رو میگم، من نمیتونم راجبش صحبت بکنم، باید برن با وکیل مهاجرت، با کسی که تخصصش این هستش صحبت بکنن و ببینن که این قضیه تکس فورین تکس یا تکس خارجی به چه صورت هست. مثلا توی ونکوور شهری هست به اسم اسکوامیش که هنوز این تکس شاملش نمیشه، که پیشبینی اینه که به زودی اون شهرم به لیست اضافه بشه.
بعد همه رفتن اونجا کنم.
بله بله، این شهر مثلا پارسال حدود 40% روش قیمت داشته. یه دلیلش هم میتونه همین باشه. این مسئله مهمتر از وامه. بعد برای وام اگر که بخوایم از بانک بگیریم باید بدونن که مثلا حداقل 40% down payment میخوان و اگر که به اصطلاح روی work permit باشن باید سورس درآمدیشون هم از توی کانادا باشه. ولی اگر که مثلا down payment رو داشتن اون قضیه تکس اونجایی که میخوان بخرن هم مسئله بزرگی نبود و قابل حل بود میتونن صحبت بکنیم ببینیم که راهی داره کمکشون بکنیم یا نه. ولی امید هست.
امید هست. خدا رو شکر. خیلی ممنونم ازتون. سوالام با واسطه جواب دادین. اگه خودتون نکته‌ای هنوز میدونید که لازم هستش، لازم میدونید که بگین هم بگین بهمون.
ببینید چون این برنامه برای بیشتر فکر میکنم برای تازه واردین هستش، من خیلی دوست دارم این نکته رو بگم که لطفاً برای کارهایی که میخوان انجام بدن در کانادا به متخصصش رجوع بکنن، برن مشاوره از متخصص بگیرن، خیلی به حرف دوستان و آشنایان که مدت بیشتری از اینجا هستن گوش نکنن، نه اینکه اونا بخوان بهشون آسیب بزنن، این خواسته نیستش. یک وقتا به خاطر اینکه قوانین دائم در حال تغییر هستش، یه سری به اصطلاح قوانین شامل اون افراد می شده که الان عوض شده و در کل اینجوری بگم که بهتر اینه که با متخصص مشاوره بشه و حرف متخصص در نظر گرفته بشه، نه دوستان و آشنایان.
اطلاعات کامل نیست دیگه
طبیعتاً. اطلاعات به روز نیست، یه وقتا برداشت‌های شخصیه. برای همین من خیلی می‌بینم که افراد دچار مشکل میشن و ناخواستم ایجاد کدورت میکنم. اون شخصی که اومده قصد کمک داشته که قصد راهنمایی بکنه، ولی خب به خاطر اینکه تخصصش رو نداشته یه حرف اشتباه در اومده یا قوانین عوض شده یا هر چیزی و این بعداً دچار کدورت میکنه، اصلا هم کار رو خراب کرده هم کدورت ایجاد شده و سمتی میره که نباید بره.
خیلی مطلب خوب گفتیم، اصلا آویزه شما بکنیم. خیلی ممنونم ازتون که وقتتون رو گذاشتید. براتون آرزو موفقیت میکنم و همچنین تندرستی. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم از شما، ممنون که این وقت رو به من دادین. امیدوارم که این مطالب تونسته باشه یک کوچولو کمک بکنه به افراد. برای شما آرزوی سلامت
بشه. قربون شما، خیلی ممنون. خدا نگهدار.
قربون شما. مرسی.
خدا نگهدار.